بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما در بحث تعارض مستقر یک بار مسئله رو به لحاظ ادله حجیت بررسی کردیم و بار دیگر به لحاظ اخبار خاصی که در باب تعارض مستقر وارد شد و گفتیم که اخباری که در زمینه تعارض مستقر وارد شده به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته اخبار طرح که مفاد اونها این است که وقتی دو روایت با یکدیگر تعارض داشت، هر دوی اونها رو کنار بگذارید. و یک دسته اخبار علاج. بحث اخبار طرح رو در جلسات گذشته بحث کردیم، نوبت رسید به اخبار علاج. اخبار علاج در واقع روایاتی است که معصومین علیهم السلام حالات تعارض بین روایات رو در این روایات مطرح کردند و علاج تعارض رو در این روایات بیان کردن. البته خود روایات علاج با هم تعارض دارند، یعنی در واقع مفاد روایات علاج یکسان نیست و این روایات در واقع به سه دسته تقسیم میشن. مفاد برخی از روایات علاج این است که اگر دو روایت با هم تعارض کردند، شما مخیرید و هر کدام خواستید می توانید اخذ کنید، مفادشون تخییره. مفاد برخی از روایات علاج این است که اگر به دو روایت متعارض برخورد کردید، باید توقف کنید. و مفاد برخی دیگر از روایات علاج این است که اگر دو روایت با هم تعارض داشت، شما با یک سری ملاک هایی باید یکی از اینها رو بر دیگری ترجیح بدید. مثلا اونی که زمانن به شما نزدیکتره، جدیدتر صادر شده، یا اونی که موافق با کتابه، یا اونی که مخالف با عامه هست، اینها رو به عنوان مرجحات ذکر کرده در این روایات. بنابراین بحث اخبار علاج در واقع در سه گروه روایت باید بحث کنیم: یک دسته اخبار تخییر، یک دسته اخبار ترجیح و یک دسته اخبار توقف و ارجاع. نسبت به اخبار تخییر ابتداعا این نکته رو باید عرض کنیم که بسیاری از اصولی ها و فقها ها به دلیل همین روایاتی که اشاره خواهیم کرد قائل شدن به این که در جایی که دو روایت با هم تعارض کنند و مرجحی نداشته باشند، ما مخیریم، می توانیم به هر یک از این دو روایت اخذ کنیم. و توجه دارید که این مطلب خلاف اون چیزی است که قاعده اقتضا می کنه. قاعده این است که اگر دو روایت با هم تعارض کردند و هیچ مرجحی نداشتند، هیچ یک از این دو روایت حجت نیستند. برخلاف اون مشهور قائلند که اگر دو روایت با هم تعارض کردند، هر دو روایت حجتند. اگر مرجحی نبود، هر دو روایت حجتند. بنابراین شما می توانید به هر یک از این دو روایت عمل کنید. مدرک این فتوای مشهور مجموعه ایست از روایات که ما ابتدا این روایات رو میخونیم و بعد میپردازیم به اینکه آیا مفاد این روایات چنین معنایی که مشهور استفاده کردن هست یا نه. روایت اول روایت صحیحه سماعت ابن مهران هست از امام صادق علیه السلام. سوال میکنه: سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی. سوال کردم از مردی که دو نفر مرد از اهل دین او با یکدیگر اختلاف کردند در یک مسئله‌ای که هر دوی اونها در اون مسئله روایت نقل می‌کنند. احدهما، یعنی یکی از اون دو روایتی که نقل می‌کنند، یأمر به اخذه، امر می‌کند که این رو بگیر، و الآخر ینهاه، دیگری نهی می‌کند که نه خیر، نباید بگیری. کیف یصنع، این آدم چه کند؟ حضرت می‌فرمایند یرجعه حتی یلقا من یخبره، این رو بهش بگو که توقف کنه تا زمانی که کسی که به او خبر میدهد، یعنی واقع رو میداند، به او بگوید که واقع چیست. فهوه فی ساعت حتی یلقاه، تا اون زمانی که این من یخبره رو ببیند چی؟ خب الان این دوتا روایت معارض هست، سوال میکنه چه کند؟ حضرت میتواند توقف کنه تا یه کسی که حق رو میداند، حکم واقعی رو میداند، بهش خبر بده، بهش بگه که کدام یک از این دوتا حکم واقعی. خب فاصله زمانی بین برخورد با این دو روایت متعارض تا دستیابی به من یخبرو، کسی که بهش خبر بدهد، این وسط چه کار کنه؟ حضرت میتواند فخوه فی ساعتن حتی یلقاه، این آدم تا زمانی که این من یخبره رو ملاقات کند، فی ساعتن، در گشایش است. معنا کردن یعنی میتونه به این روایت عکس کنه، میتونه به اون روایت عکس کنه، فی ساعتن گشایش هست براش، فرقی نمی کنه به این روایت عکس کنه یا به اون روایت. معنای روایت این میشه که اگر دو روایت متعارض برخورد کردید، باید کسی رو که بتواند حکم واقعی رو میداند پیدا کنید. فاصله بین یافتن این دو روایت تا یافتن چنین شخصی، شما مخیرید به هر یک از این دو روایت عمل کنید. مرحوم کلینی میگوید همین مضمون در روایت دیگری آمده و اونجا این تعبیر آمده: به ایهما اخذت من باب تسلیم و سعک، هر کدام رو از باب اینکه قبولش داری، مطلبی است که از ناحیه معصوم بشو به تو رسیده، اخذ بکنی، و سعک یعنی جای تو رو دارد، گنجایش تو را دارد، یعنی عیب نداره، اشکال نداره، جایزه. که این عبارت تأکید می شود نسبت به اون فهوه فی ساعت حتی یلقاه، یعنی این فاصله زمانی بین برخورد بین دو روایت متعارض تا یافتن کسی که یخبره نسبت به واقع، شما مخیری به این روایت عکس کنی یا به اون روایت، به هر کدوم عکس کنی و سعک جایز است، ظرفیتش رو داره. این روایت همطوری که عرض کردم سندن تامه و مفادش هم عرض کردم به این توضیحی که دادم، مثلا دلالت میکنه بر تخییر. حالا بعد توضیح میدیم که آیا این دلالت مورد قبول هست یا نه، اشکالاتی که برش وارد میشه بعد میگه. روایت دوم روایت صحیحه علی ابن مهذیار هست. میگوید در یک نوشته‌ای که عبدالله ابن محمد نوشته بود به ابوالحسن علیه السلام، اونجا این تعبیر رو من دیدم که او گفته بود در نوشتهش که اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر. اون طرف اینجوری تو نوشتهش آورده بود که من دیدم اصحاب ما در روایاتشون از امام صادق علیه السلام راجع به دو رکعت نماز صبح اختلاف دارن. فروا بعضهم عن صلهما فی المحمل، میگوید بعضی گفتن اینو در محمل، یعنی در همون حالتی که در حال حرکت هستی روی شتر، تو محمل هستی همونجا نماز صبحت رو بخون. و روا بعضهم لا تصلهما الا على الارض. برخی دیگه روایت کردن که نه خیر، باید محمل رو نگه داری، پیاده بشی و نمازت رو روی زمین باید بخونی. فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک. این سوال کننده عبدالله ابن محمد میگوید شما چی کار میکنید؟ خودتون به من بگید، اعلام کنید تا منم از شما تبعیت کنم، که بالاخره موقع نماز صبح ما در حالی که مسافر هستیم تو همون محمل نماز بخونیم یا نه حتما باید بیایم رو زمین نماز بخونیم. که الان هم این مسئله مطرحه دیگه. فرض کنید شما تو هواپیمایید و میرسید به زمانی که هنوز نماز قضا نشده، میرسید به زمین و میتونید روی زمین نماز خودتون رو بخونید. خب حالا کدامش؟ میتونید نماز تو هواپیما بخونید یا نه حتما باید بیایید برسید به فرودگاه و بعد نمازتون رو در فرودگاه روی زمین بخونید؟ این طرف سوال میکنه که خب خدا شما چه میکنید؟ اعلمنی کیف تصنع و انت لاقتدی بکفی ذلک. فوقع علیه الصلاة والسلام. حضرت اینجور توقیع فرمودن، نوشته است، یعنی چون علی ابن مهدیار گفت قرأت فی کتاب، تو نامه عبدالله ابن محمد، موسع علیک به ایت عملته. حضرت فرمودند بر تو گشایش است به هر کدام عمل کردی. یعنی میخوای تو محمل بخون، میخوای بیا و پیاده شو و روی زمین بخون، هر کدام عمل بکنی اشکال نداره، مخیری، فرقی نمی کنی. خب این مسئله مسئله خاصه. سوال کرده راجب دوتا حکم نسبت به یه مسئله خاص. آقا تو نماز صبح ما میتونیم در حال سفر تو محمل نمازمونو بخونیم؟ بعضی روایات میگه، بعضی روایات میگه رو زمین. کدامش حاضر رو هر کدوم خواستی ابناد. فوش به این روایت تمسک کردن که خب این مسئله درست مسئله خاصه، ولی راوی ابتداعا سؤال از مسئله نکرده. اینجوری نپرسیدی که آدمی که مسافره حکمش چیه، باید حتما رو زمین نماز بخونه یا توی محمل هم میتونه بخونه. اگر اینطوری سوال میکرد، خب حضرت میفرمود هر کدوم خواستی اب نداره، میگفتیم مخیره این آدم که روی محمل نماز بخونه یا روی زمین. این اینجوری سوال نکرده. میگه ما دو دسته روایت از امام صادق داریم. یه دسته میگه حتما باید رو زمین بخونی، یه دسته دیگه میگه که تو محمل بخون. من چه کنم؟ شما به کدوم عمل میکنی؟ حضرت فرمود به ایت عمل تا این موسع اون علم، و هر کدام از این دوتا روایت عمل کنی موسع اون علم. گفتن این یعنی این که در دو روایت متعارض، چون این دوتا روایت متعارضه، یکیشون میگه نماز باید رو زمین باشه، یکی میگه نه رو محمل بخون. حضرت فرمودن در دو روایت متعارض به ایت عملت، به هر کدوم عمل کردی موسع اون علیک، گشایش است بر تو، یعنی مخیری. بنابراین گفتن معنای این روایت این است که در روایات متعارضه شما مخیری، میتونید به هر کدام عمل کنید. البته حالا بعد عرض کردم باز بحثای دلالیشو بعدن میکنم، ولی به لحاظ سندی تامه. روایت دیگر روایتی است که به دو سند نقل شده. یک به سند مرحوم طبرسی است در کتاب احتجاج، و دیگری به سند شیخ طوسی است در کتاب الغیبه، که سند شیخ طوسی در غیبت محل اشکاله، ولی سند مرحوم طبرسی در احتجاج تامه. متن روایت مکاتبه است محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری با صاحب الزمان اجل الله فرجه و شریف داره. میگوید یسألونی بعض الفقهاء عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى الرکعة الثالثه هل یجب علیه ان یکبر فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه التکبیر و یجزیه ان یقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد. محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری نامه می نویسه به امام زمان، میگه بعضی از فقها از من سوال دارن نسبت به این مسئله که وقتی که نمازگزار از تشهد اول یعنی رکعت دوم تشهد اول میخواد بلند بشه برای رکعت سوم، آیا واجب تکبیر بگه؟ یعنی موقع برخواستن از بعد از اینکه تشهد رو گفت حالا میخواد بلند شه واجبه برش تکبیر بگه؟ فان بعض اصحابنا، میگه بعضی از اصحابنا، بعضی از اصحاب ما قال لا یجب علیه تکبیر، تکبیر براش واجب نیست و کفایت میکند که بگوید به حول الله و قوته اقوم و اقعد. حالا این مسئله است که محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری از امام زمان داره این پرسه. حالا من یه نکته رو بعد میگم. فکتب علیه السلام فی الجواب، امام زمان عجل الله فرجه الشریف در مقام جواب اینجور نوشتن ان فیه حدیثین، در این مسئله دو تا حدیث هست، اما احدهما فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه تکبیر. یکی از اون دو حدیث این است که وقتی از یک حالت به حالت دیگری شخص منتقل میشه در نماز تکبیر بگه، رکوع میخواد بره سجده، از یه سجده میخواد بره سجده بعدی، از قرائت میخواد منتقل بشه به رکوع، از حالتی به حالت دیگه میخواد بره تکبیر بگه. که خب بنابراین کسی که از تشهد اول فارغ شده و میخواد بایسته باز هم طبق این روایت تکبیر بگه، فعلیه تکبیر. و اما الاخر، روایت دیگر این است که فانه روی اذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون. روایت دیگه این است که وقتی از سجده دوم بلند شد تکبیر گفت، نشست، سپس برخاست، در این قیام بعد از قعود تکبیر لازم نیست. و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا، تشهد اول هم همینطوره، یعنی بعد از اینکه از تشهد اول بلند شد یا تمام شد و میخواد بیسته اینجا تکبیر نداره. خب بعد از اینکه این دو روایت رو حضرت نقل میکنن در جواب، البته نوشته هست مکتوبه، میفرمایند و به ایه ما اخست من جهت تسلیم کان ثوابن، به هر یک از این دو، از جهت اینکه بالاخره قبولشون داری، روایتی است که از ناحیه معصوم صادر شده، یک حکم شرعی است، اخذ بکنی کان ثوابن، کار درستی انجام دادی. خب البته حالا این روایت رو عرض کردم، ما به لحاظ مفادش بعدم بحث میکنیم، ولی شما این نکته رو دقت کنید که زمان امام زمان عجل الله فرجه الشریف، یعنی دو و نیم قرن بعد از تقریبا اسلام، سؤالی که محمد ابن عبدالله جعفر همیری داره میپرسه که میگه یسألونی بعض الفقها، که حالا فقها هم چنین سؤالی داشتن، این بوده که بالاخره بعد از تشهد اول تکبیر باید گفت موقع برخواستن یا تکبیر نداره. میدونید که اهل سنت تکبیر میگن در تمام حالات، اونا تکبیر میگن، از جمله در برخاستن از بعد از تشهد یا بعد از سجده دوم که برمیخیزن، البته اونا نمی نشینن جلسه استراحت انجام نمیدن، ولی تکبیر میگن. سوال این بوده که حالا بالاخره اینجا باید تکبیر گفت یا نه. حضرت هم در جواب نیامدن جواب بدن به صورت صریح. خب قاعدتا باید حضرت حکم به صورت صریح بیان میکردن که بالاخره تکبیر داره یا نداره. حضرت در مقام جواب فرمودن دو تا روایت هست. یه روایت این استش که اگر از حالتی به حالت دیگر منتقل شدی تکبیر بگو، که خب طبق اون روایت شما از تشهد که میخواید بیستی باید تکبیر بگی، چون حالتی به حالت دیگر است. روایت دیگه اینه که نه، بعد از سجده دوم که نشستی میخوای بلند شی تکبیر نداره، یا بعد از تشهد که میخوای بلند شی تکبیر نیست. پس از این فهمت هر کدام به عکس بکنی من باب من جهت تسلیم کان ثوابا. گفتن ببینید باز دوباره درسته مسئله خاصه، مسئله این استش که آیا بعد از تشهد که میخواییم بایستیم تکبیر هست یا نه. اما حضرت در مقام جواب اشاره کرده به دو تا روایت که مثلا با هم تعارض دارن و بعد فرموده به ایه ما اخست من جهت تسلیم کانه ثوابه، فرموده به هر کدام اخذ بکنی درسته. یعنی در روایات متعارضه شما مخیری به این روایت عمل کنی یا به اون روایت. البته باز تأکید میکنم حالا بعد راجع به دلالتش بحث میکنیم، چون ممکنه کسی بگه آقا اصلا این دو تا روایت با هم تعارض ندارن، اون روایت یه قاعده کلی میگه از هر حالتی به حالت دیگه تکبیر، این روایت یه مورد خاص رو میگه، میگه تو این حالت تکبیر نیست. خب این منافاتی با هم دیگه نداره، ولی حالا این بحثا بعدن. روایت دیگری که بهش تمسک شده روایت مرسله است که باز مرحوم طبرسی نقل میکنه در احتجاج از حارث بن مغیره نظری از امام صادق علیه السلام. این یه قاعده میگه، حضرت میفرماد اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه، اگر روایت از اصحابت شنیدی و اون کسانی که روایت برات نقل میکنن ثقه هستن مورد اعتمادن، فموسع علیک حتی تر القائم علیه السلام فترد الی، گشایش است برای تو. یعنی میخوای به این روایت عمل کن، میخوای به اون روایت عمل کن، تا کی؟ تا زمانی که امام زمان عجل فرجه و شریف رو ببینی، اون موقع عرضه کن ببین کدام روایت قابل عمله. خب گفتم این که اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک، معلومه که فرض تعارض روایاته فموسع علیک، ولی اگه روایت تعارض نشته باشه خب معلومه باید به همش عمل کنه دیگه. این که میفهمد موسع علیک یعنی میخوای به این عمل کن، میخوای به اون عمل کن، گشایش هست، یعنی روایت متعارضه. پس در فرض روایت متعارضه ما مخیریم. و بالاخره روایت پنجم که آخرین روایت، بله نه یک روایت دیگه هست، روایت پنجم روایت دیگری است مرسله از مرحوم طبرسی از حسن ابن جحم از امام رضا علیه السلام. میگوید قلت لهو، به امام رضا عرض کردم تجی اونا الاحادیث انکم مختلفه، روایات متفاوتی از شما به ما میرسه، یعنی چیار کنیم بالاخره این روایات متعارضه. فقال، حضرت فرمودن ما جا اک انا فقس علا کتاب الله عز و جل و احادیثنا، اگر یه مطلبی از ما رسید به شما این رو شما مقایسه کنید با قرآن و روایات دیگر ما. فا انکان یشبهو هما فهو مننا، اگر شبیه قرآن بود شبیه روایات دیگر ما بود این از ماست. و ان لم یکن یشبهو هما فلیس مننا، اگر شبیه اونا نبود این مربوط به ما نیست. قلتو یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین، میگه حالا دو نفر میان هر دوتاشون هم ثقه، دوتا روایت متفاوت میارن و لا نعلم ایهما الحق، ما نمیدونیم کدوم این دوتا روایت حقه، چکا کنیم؟ قال فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخستن، اگه نمیدونی کدامشون حقه، تو میتونی به هر کدامشون که خواستی عکس کنی. خب این قسمت آخر روایت محل تمسکه که دو تا روایت متعارض آمده، ما نمیدونیم کدام حقه. حضرت فرمان موسع علیک به ایه ما اخسته، یعنی مخیری، میخوای به این عمل کن یا به اون. نه به ایه ما، یعنی به یکیش عمل میکنه. بله دیگه، این دیگه اشکال به امامه. اول لعالی یک روایتی نقل میکنه از علامه هلی، که علامه هلی این روایت رو نقل کرده به صورت مرفوعه از زراره، یعنی فاصله بین علامه هلی تا زراره سند معلوم نیست. این روایت معروف مرفوعه زراره است که میگوید سألت الباقر علیه الصلاة و السلام فقلت جعلت فدایعتی انکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبه ایهما آخذ. میگه دو تا روایت یا حدیث متعارض از شما میرسه به ما، ما به کدوم عکس کنیم؟ حضرت میفهمان یا زراره خود به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر. حضرت میفهمان اونی که بین اصحاب خودت شیعه مشکوره عکس کن، اون یکی که نادره بذار کنار. فقال تو یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان معصوران انکم، هر دوتاشون مشهورن، هر دوتا روایت شدن از شما. فقال خذ به قول اعدله ما اندک و اوسقه ما فی نفسک، به روایت اون کسی عکس کن که در نزد تو عدالتش بیشتره، مورد وثوق بیشتری هست. فقلت انهما معن عدلان مرویان موثقان، زراره میگه هر دوشون عادلن، هر دو مورد قبولن، هر دو ثقن. فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامه فترکه و خذ بما خالفهم. حضرت فرمود اونی که موافق عامه است بذار کنار. قلت ربما کانا معن موافقین لهم او مخالفین، گاهی وقتا هر دوتاشون موافق با عامه است یا هر دوتاشون مخالف با عامه است. فکیفه اصلا قایسه زلاله طلبه است، همه فرضایی که حضرت میگه این فرضی مقابلش میگه، هر برای هر فرضی یه چیزی میگه. فقال اذن فخذ بما فیه الحائطت لدینک و ترک ما خالف الاحتیاط، اون روایت که موافق احتیاطه بگیر. مثلا یه روایت میگه واجبه، یه روایت میگه جایز، به واجب عکس کن. یه روایت میگه حرام، یه روایت میگه جایز، به حرام عکس کن، به احتیاط عکس. فقلت انهما معن موافقان للاحتیاط او مخالفان له، اگه هر دوتاشون موافق احتیاط یا مخالف احتیاط بودن فکیف اصنع. حالا اینکه چطور میشه هر دوتا موافق احتیاط یا هر دوتا مخالف احتیاط باشن، این بعدن. فقال حضرت دیگه میفرمان اذن فتخیر احدهما فتأخذ بهی و تدع الاخیر. حضرت زمان دیگه اگه اینطوریه هر چی من میگم تو میگی هر دوشون هستن، یعنی هیچ مرجحی نیست. حضرت زمان خب فتخیر احدهما، یکشونو بردار. فتأخذ بهی و تدع الاخیر، اون یکی رو بذار کنار. خب این معناش اینه در فرض روایات متعارضهی که مرجحی بینشون نیست، شما مخیرید، هر کدام خواستید بگیرید و اون یکی رو بگذارید کنار. البته عرض کردم این روایت به لحاظ سندی ضعیفه، بین علامه تا زراره هیچ سندی نیست، هرچند این روایت بسیار در لسان فقها مشهوره. حالا بعد دوباره میبینیم که چون این روایت درش مرجحات ذکر شده، تو اخبار ترجیح خیلی مفصل به این روایت دوباره میپردیم، تو به اینجا هم بهش میپردیم ولی تو اونجا هم دوباره بهش میرسیم. خب روایت اول این بود که سماعت ابن مهران نقل کرد ان رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر بعکسه و الاخر ینها کیف یصنع قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعه حتی یلقا. گفتیم که اون قسمت اول این میخواد بگه که تا کسی رو که حق رو بهش بیان بکنه، یعنی حکم واقعی رو بگه، این به تأخیر بندازه. تو این فاصله بین این دو روایت که بهش برخورد کرده تا یافتن من یخبرو فهو فی ساعت حتی یلقا. خب مرحوم آقای خویی گفته آقا این روایت اصلا موردش چیه؟ مورد روایت اینه دیگه، احدهما یأمر
والآخر ینها. آقای خویی فهمیده خب این روایت میگه یکیشون امر میکنه یکیشون نهی میکنه، یعنی دوران بین محظورینه، یکی امر میکنه یعنی واجبه، یکی نهی میکنه یعنی حرامه. خب قاعده در دوران بین محظورین چیه؟ آقای خویی فهمون قاعده تخییره دیگه، قاعده عقلیه دیگه، شما مخیری یا انجام بده یا ترک کن. خب روایت پس چیز جدیدی نگفته که. حضرت فرموده در دوران بین محظورین شما مخیری، چه ربطی داره به جایی که دوران بین محظورین نیست؟ حضرت هیچ چیز جدیدی بیان نکرده، ایشون میفهمه بیان کرده که در دوران بین محظورین تخییر. خب این حکم عقله، حضرت همون حکم عقل رو بیان کرده که در فاصله ای که بین برخورد با این روایت هست تا رسیدن به کسی که حق رو به شما بگه، چون دوران بین محظورینه شما مخیرید. خب بله ما میدونیم مخیرید، این ربطی به بحث ما نداره که در تعارض دو روایتی که مرجح نداره شما مخیری به هر کدام که خواستی عمل کنی، اصلا حضرت به این کار نداره که. حضرت میفهمه شما تأخیر عقلی داری چون دوران بین محظورینه. این فرمایش مرحوم آقای خوییه. آقای سعد به این فرمایش اشکال میکنه که آقا این روایت یه چیزی بیش از تأخیر عقلی رو بیان میکنه که تأخیر در مقام عمله. چند تا اشکال میکنه، حالا چون وقت محدوده من یک نکته ای رو عرض میکنم با اون اینه. ببینید در دوران بین محظورین فرض اینه که ما میدانیم که در اینجا الزامی هست، مثل مسئله مثلا دفن کافر، ما میدانیم یا دفن کافر واجبه یا حرامه، احتمال چیز دیگه نمیدیم. یعنی ما علم داریم به الزام، به اصل الزام علم داریم، میدونیم که یا حتما واجبه یا حتما حرامه، مباح نیست که مثلا بخوای دفع کن نخوای دفع نکن، اینو میدونیم، اصل الزام برای ما معلومه. نمیدونیم این الزام به فعل یا الزام به ترک. خب اینجا عقل میگه چون میدونید الزامی هست و نمیدونید اون الزام چیه مخیری، احتیاط که نمیشه کرد، هم دفن کنی هم نکنی، هر کاری بکنی بالاخره یه طرفشه و شما مخیری، خواستی دفن کن خواستی نکن. این تأخیر هم تأخیر در مقام عمله، یعنی در حد اصل عملیه، این به این مقدار بیشتر نیست. خب در این روایت فرض نکرده راوی که ما اصل الزام رو میدونیم، فقط فرض کرده دو تا روایت هست که یکی امر میکنه دیگری نهی میکنه، ممکنه هر دو تا روایت کاذب باشه، اصلا اون مورد نه واجب باشه نه حرام، یقین که نیست که حتما یکی از این دو تا روایت مطابق با واقعه، که ممکنه هر دو تا روایت کاذب باشه، احتمال کذب هر دو تا روایت هست. بنابراین اون چه که از این روایت استفاده میشه که هر دو رو هر کدام رو خواستی بگیری، این یه چیزی بیش از تأخیر عقلی است که در اصول عملی مطرحه، چون اون تأخیر عقلی که در اصول عملی مطرحه در جایی است که ما علم به جنس الزام، علم به اصل الزام داشته باشیم، اینجا که چنین علمی ما نداریم، برای اینکه ممکنه هر دو تا روایت کاذب باشه، شما از کجا میدین هر یکیشون صادقه؟
نه علم، علم باید علم داشته باشیم. اگه علم نداریم تأخیر نیست.
ما مواقعی
احتمال میدیم که
نه
براحت جاری میکنیم. اگه من اصل الزامو ندونم، شکی در اصل الزام داشته باشم، براحت جاری میکنم، نوبت به تأخیر نمیرسه.
دو خبر آقا، یکی میگه الزام، یکی میگه نه، یکی میگه واجب، یکی میگه حرام.
خب بگه.
خب اینجا
تأخیره. از چه باب؟ چون روایت تأخیر داریم که این الان محل بحثمونه.
خب
در منظوره
میشه.
برای چی در منظوره؟
یا باید عمل بکنه یا باید ترک بکنه.
به چی؟ به روایت یا به این که این عمل، به کدومش باید؟ این باید به روایت میخوره یا به عمل؟ به هیچ کدوم لازم نیست عمل کنه. دو تا روایت با هم تعارض کرده، قواعد رو اگه بگیم، دو تا روایت با هم تعارض کرده، طبق قاعده دو روایت متعارضه، حکمش چیه؟ تساقط. پس هیچ کدومشون حجت نیست. من نمیدونم اصلا این واجبه یا حرام، اصلا ممکنه نه واجب باشه نه حرام، چون در اصل الزام شک دارم. چی جاری میشه؟ براحت جاری میشه. بله، وقتی براحت جاری کردی بالاخره در عمل یا انجام میدی یا ترک میکنی، ولی ربطی به تأخیر نداره. تأخیر مال جاییه که شما یقین دارید به الزام و بعد در مقام علم به الزام که میدونید بالاخره این حتما یا واجبه یا حرام، دیگه مباح نیست، اینو میدونید، اون وقت نمیدونید کدامه، میگیم مخیرید. بله. چرا؟ مثل همین بحث دفن کافر، ما یقین داریم به این که یا واجبه مثلا یا حرامه، احتمال نمیدیم که مباح باشه، چون بالاخره این نه نه از بیرون، نه دو روایت، روایت که موجب یقین نمیشه، که یقین داریم که بالاخره یه آدمی که مرده یا به خاطر اینکه آدمه و هر آدمی رو باید دفن کرد واجبه، یا به خاطر اینکه این کافره و این دفن کردن احترامه حرامه، یکی از این دوتاست. ما اینو یقین داریم، ربطی به روایت نداره. ما یقین داریم که یا واجبه یا حرامه و نمیدونیم کدامه، اون وقت مخیریم. و الا اگر دوتا روایت و دوتا روایت فرض اینه که تعارض کرده و تساقط. یه وقت شما میگی دوتا روایت، الان داریم همین رو بحث میکنیم، میگی دوتا روایت مرجح نداری، قاعده تخییره. خب شما مخیری به هر کدام عکس کنی. این قاعده تخییره ربطی به تخییره در اصول عملیه نداره ها. این معناش اینه که دوتا روایت متعارضی که با هم دیگه ترجیحی ندارن، هر دوتاشون علا حد انسوا برای شما حجتن. این ربطی به اصول عملیه نداره ها، این تمسک به اصطلاح اماره است، نه تمسک به اصل عملی. خوشا میگه اصلا پیدا نمیشه مورد تخییر عقلی. خب نشه، ما نظر کردیم، ما نظر میکنیم حالا پیداش کنیم. اما اشکالی که آقای سعد به این روایت میکنه، من فقط اشاره میکنم، حالا روش تأملی بفرمایید. ایشون میخواد بگه این روایت اصلا مربوط به اصول عقائده، اصلا مربوط به فروع نیست. حالا روش تأمل کنید، عبارت ایشون هم ببینید، چون این آقایون خیلی علاقمندن، الان اجتهادشون دیر میشه، من نگرانم که حوزه شیعه تضعیف بشه. السلام علیکم و رحمت الله.